اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. در حالی که تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان حق آموزش زنان و دختران در افغانستان را یک موضوع داخلی عنوان کرده، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید مشروعیت بین المللی حکومت طالبان و دادن حق آموزش برای زنان و دختران بستگی دارد. جان کوربی روز گذشته به صدای آمریکا گفت طالبان را به حیث حکومت رسمی افغانستان نمیپذیرند و اگر طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند باید تعهدات خود از جمله رعایت حق آموزش دختران و زنان را عملی کنند. طالبان پس از برگشت به قدرت وعده کرده بودند که بر رعایت حقوق آموزش زنان و دختران در چوکات شریعت پابند هستند، ولی پس از برگشت به قدرت در کابل دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و درهای پوهنتون ها را نیز برای دختران و زنان تا امر ثانی مسدود ساختند. هرچند حکومت طالبان روز جمعه اعلام کرد که دروازه ترخم برای هر گونه رفت و آمد باز شده، اما اکنون شماری از تجار افغان میگویند هنوز هم به موترهای باربری اجازه عبور دادن نمی شود. آنان میگویند که مسئولان مشکلات تکنیکی را بهانه قرار داده اند و مدعی اند که حکومت پاکستان به هر بهانه راه را برای آنان بسته است. دروازه ترخم پس از درگیری نیروهای پاکستان و طالبان در 9 سپتامبر برای هر گونه رفت و آمد بسته شد، اما با گفته هر دو طرف این راه روز جمعه دوباره باز شد. اداره محلی حکومت طالبان در ننگرهار دیروز در گروپ واتساپ دفتر رسانه‌های ننگرهار خبر باز شدن این دروازه را نشر کرد و نوشت که امروز ساعت 8 دروازه ترخم برای هر گونه رفت و آمد باز شد. این خبر را تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نیز در شبکه اکس یا توییتر سابق خود نشر کرد. اتاق تجارت افغانستان درباره میزان زیان‌های وارده به تاجران و دلیل بسته‌ماندن دروازه ترخم جزئیات نداد، اما خانجان الکوزه، یک تن از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، صبح دیروز شنبه تنها این را تایید کرد که دروازه برای موترهای باربری بسته است و آنان در تلاشند تا دروازه ترخم برای این موترها نیز باز شود. وی به روز جمعه به رادیو آزادی گفته بود که به دلیل بسته بودن دروازه ترخم برای 9 روز پی هم برای تجار دو طرف حدود 2 میلیون دلار خساره وارد شده است. مقامات طالبان افغانستان دیروز شنبه 16 ماه سپتامبر گفتند که دست کم 18 کارمند یک سازمان غیر حکومتی بین المللی و شمول یک زن آمریکایی را به اتهام تبلیغ مسیحیت دستگیر کردند. مأموریت کمک بین المللی IAM تایید کرد که کارمندانشان از دفترشان در ولایت غور در مرکز افغانستان برداشته شده و به کابل انتقال داده شده اند. عبدالواحد حماس غوری، یک سخنگوی طالبان در ولایت غور، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نیروهای امنیتی و استخباراتی از چند بدین سو کارمندان مأموریت کمک بین المللی را زیر نظر دارند. غوری گفت اسناد و صدا به دست آمده است که نشان می‌دهد آنها، یعنی کارمندان مأموریت کمک بین المللی، مردم را برای پیوستن به مسیحیت دعوت می‌کنند، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. وی اضافه کرده است که مجموعاً 21 تن در ارتباط با تبلیغ مسیحیت توقیف شده‌اند که شامل یک زن آمریکایی می شود. بر اساس گزارش ها طالبان نخست به تاریخ 3 ماه سپتامبر یک زن آمریکایی و 2 کارمند افغانستان مأموریت کمک بین المللی را توقیف کرد و سپس به تاریخ 15 سپتامبر 15 کارمند دیگر این نهاد کمک رسانی را توقیف نمودند. وزارت داخله فدراتیف روسیه میگوید با وجود کاهش تولید تریاک در افغانستان، کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری این کشور همچنان با تهدید جدی قاچاق مواد مخدر از افغانستان مواجه اند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنوید.
خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از اعلامیه وزارت داخله این کشور در گزارش روز جمعه 15 سپتامبر گزارش داد که متوقع به کاهش 80% تولید تریاک در افغانستان، تولید مواد مخدر مصنوعی افزایش یافته و به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی قاچاق می شود. وزارت داخله روسیه با انتشار اعلامیه گفته است بزرگترین تهدید مواد مخدر برای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی مشترک از افغانستان است. اندری خیروف، معاون وزیر امور داخلی روسیه، پس از نشست مشترک با مقام‌های مبارزه با مواد مخدر کشورهای آسیای میانه گفته است که در جریان تلاش برای قاچاق مواد مخدر به این کشورها 399 نفر از جمله 6 خارجی بازداشت شدند.
ادامه خبرها. کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، دیروز شنبه در حال بسفرش در شرق دور روسیه ادامه داد که از بم افغان‌های با قابلیت هسته‌ای روسیه، راکت‌های هایپرسونیک و یک کشتی جنگی پیشرفته روسی دیدن کرد. این اقدام نگرانی‌های غرب را در مورد اتحاد تسلیحاتی در پی داشته است که می‌تواند جنگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را علیه اوکراین شدت بخشد. کیم پس از رسیدن به شهر ارتیوم با ریل به میدان هوایی نزدیک به شهر ساحلی ولادیوستوک سفر کرد که در آن سرگی شوویگو، وزیر دفاع روسیه، و سایر مقام‌های ارشد نظامی و مفغن‌های استراتژیک و سایر تیاره‌های جنگی روسیه را به او نشان دادند. تمام تیاره‌های جنگی روسیه که روز شنبه به کیم نشان داده شد، از جمله سلاح‌هایی بودند که در حال حاضر در جنگ در اوکراین استفاده می‌شود و در آن به مفغن‌های TU-95، TU-160 و TU-22 شامل است. مقام‌های لیبیا تحقیقات خود را در مورد فروریختن دو بند آب آغاز کردند که باعث سرازیر شدن سیل ویرانگر در یک شهر ساحلی آن کشور شد. این اقدام در حال اتخاذ شده است که تیم‌های نجات دیروز شنبه جستجوی اجساد را یک هفته پس از ویرانی این دو بند هنوز هم ادامه دادند. در این رویداد بیش از 11,000 نفر جان‌هایشان را از دست داد. از سوی دیگر طوفان مرگبار دانیل هفته گذشته باعث سرازیر شدن سیل در شرق لیبیا بیا شد که شهر ساحلی درنا را کاملا تخریب کرد. شهر سیلاب زده درنا در لیبیا و تعقیب وقوع فاجعه بشری ناشی از سرازیر شدن سیلاب تخلیه شده است. هلال احمر لیبیا رقم جان باختگان این سیلاب را کم از کم 11,300 تن اعلام کرده، گفته است که بیش از 10,000 تن ناپدیدند. سازمان ملل متحد خواهان جمع‌آوری 71 میلیون دلار کمک و صدها هزار نفر آسیب دیده از این فاجعه شده است. اکنون پس از 5 روز ترس از شیوع بیماری های مختلف ناشی از پوسیده شدن اجساد باقی مانده در مناطق سیلاب زده وجود دارد. بنگلادیش با شیوع بی پیشینه تب دنگی یا تب استخوان شکن دست و پنجه نرم می کند و کارشناسان هشدار می دهند که عدم پاسخگویی هماهنگ باعث مرگ و میر بیشتر در این کشور خواهد شد. این بیماری که به دلیل گزیدن پشه انسان را مبتلا می کند، اخیراً جان کم از کم 778 تن را در این کشور گرفته و به سرعت در حال گسترش است. اداره خدمات صحی بنگلادیش اعلام کرده است که تاکنون 157,172 تن به این بیماری مبتلا شدند. اما صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که ارقام واقعی بیشتر از این است، زیرا بسیاری از موارد گزارش نمی‌شوند. قماندانی مرکزی قوای آمریکایی سنتکام دستور مصاحبه با سربازان بیشتری را صادر کرده است که در زمان حمله انتحاری 26 آگوست 2021 در جریان خروج پر از هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در میدان هوایی کابل حضور داشتند. مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا، پس از آن دستوری این مصاحبه ها را داد که انتقادها مبنی بر اینکه حمله متذکره می توانست متوقف شود ادامه یافته، به ویژه که یکی از نظامیان آمریکایی که در آن رویداد زخمی شده بود گفته است که در مورد با او هرگز مصاحبه صورت نگرفته و او ممکن می توانست مهاجم را متوقف کند. افزون بر این، برخی از خانواده های کشته شدگان و مجروحان شکایت کردند که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد این حمله شفافیت کافی نداشته است. وزارت دفاع گفته است که این مصاحبه ها تحقیقات حکومت در مورد این رویداد و چگونگی روند خروج از افغانستان را دوباره باز نمی کند و مصاحبه با افراد صورت می گیرد که در تحقیقات قبلی اشتراک نداشتند و دیده شود که آیا آنان اطلاعات جدید یا متفاوت دارند یا خیر. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته آینده جهت اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر میکند، جایی که تلاش خواهد کرد حمایت بین المللی از اوکراین را تقویت کند، در حالی که بسیاری از کشورهای نیمکره جنوبی جهان به دنبال جلب توجه به توسعه آزمون ها و سایر بحران های بین المللی هستند معطوف شدند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از محمد احمدی مشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از سفر تاریخی خود به ویتنام و اجلاس سران گروه 20 در هند، این بار دوباره با رهبران جهان گفتگو خواهد کرد. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انتظار می رود که او مانند سال گذشته تمرکزش را بر جلب حمایت از اوکراین معطوف کند.
این جنگ در مورد از بین بردن حق موجودیت اوکراین به عنوان یک دولت آشکار و ساده و در مورد حق اوکراین برای موجودیت به حیث یک ملت است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قصد دارد شخصا برای حمایت از کشورش در این نشست سالانه ملل متحد شرکت کند. او روز پنجشنبه این هفته در قصر سفید با بایدن دیدار خواهد کرد. بایدن باید ضمن تمرکز بر اوکراین به نگرانی های کشورهای نیمکره جنوبی جهان از جمله بحران اقلیم و فقر و وضعیت از اخبار پناهندگان، تورم و کاهش قرضه را نیز اذعان کند.
این مسائل به هم مرتبط هستند، زیرا این جنگ یعنی تهاجم وحشیانه روسیه به اوکراین اثرات ایجاد کرده است که بر مسئولیت غذایی، امنیت انرژی و سایر اشکال آسیب به کشورهای سراسر جهان تاثیر می‌گذارد و بنابراین پایان دادن به این جنگ با شرایط عادلانه بر اساس اصول حاکمیت و تمامیت ارضی نه تنها به نفع مردم اوکراین بلکه به نفع مردم همه جا خواهد بود.
و غیر شی جینگ پینگ رهبر چین که اوایل سال جاری با رهبران آسیای مرکزی دیدار کرد، بایدن با سران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز دیدار کند. بایدن در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدارهای دو جانبه با لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل، رئیس بعدی گروه 20 و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد داشت. ایالات متحده با سیاست‌های تندروانه دولت نتانیاهو از جمله طرح بازنگری قضایی آن که به گفته منتقدان خطری برای دموکراسی اسرائیل است مخالفت کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است روز پنجشنبه آینده میزبان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، این دومین سفر ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن خواهد بود. دیدار میان هر دو رهبر در حال صورت میگیرد که قبل از آن قرار است لوید استنس وزیر دفاع ایالات متحده نشست گروه تماس دفاعی اوکراین را که شامل وزیران دفاع 10 کشور متحده اوکراین می شود هماهنگ کند. گزارش را در این مورد از سید عزیز رحمان مشنوید.
در حالی که هیچ نشانه ای از پایان تهاجم روسیه بر اوکراین دیده نمی شود، انتظار می رود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پایان این هفته با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و قانونگذاران آمریکایی در واشنگتن دیدار کند. این دیدارها در حال صورت خواهد گرفت که کانگرس ایالات متحده پیرامون پیشنهاد اخیر رئیس جمهور بایدن مبنی بر فراهم کردن کمک های نظامی و بشر دوستانه به ارزش 24 میلیارد دلار به اوکراین غور می کند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده می گوید که دیدار میان رهبران هر دو کشور پنجشنبه آینده در قصر سفید صورت خواهد گرفت.
این دیدار یقیناً در یک زمان حساس صورت می‌گیرد که روسیه به خاطر جنگ بی‌رحمانه‌اش در اوکراین شدیداً به دنبال کمک از کشورهای مثل کوریای شمالی است. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که پیشرفت نظامیان اوکراینی در عملیات ضد تهاجم روسیه ادامه دارد.
پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، این دومین دیدار ولادیمیر زلنسکی با جو بایدن در قصر سفید خواهد بود. قبل از این رئیس جمهور اوکراین در ماه دسامبر سال 2022 به واشنگتن سفر کرده بود و یک سخنرانی را در کانگرس ایالات متحده نیز ایراد کرد. سفر ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن همچنان در حال صورت می‌گیرد که قبل از آن لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده نشست گروه تماس دفاعی اوکراین را که شامل وزیران دفاع 10 کشور متحد اوکراین می شود اما هنگ خواهد کرد. در عین حال در دیدار که میان انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و همتای آلمانیش روز جمعه در واشنگتن صورت گرفت، هر دو مقام بر ادامه کمک به اوکراین تاکید کردند.
ما هر دو ایالات متحده و آلمان به ادامه حمایت قویی که ما و ده ها کشور دیگر از سراسر جهان به اوکراین فراهم می کنند عمیقا متحد هستیم.
ما در جهان از هر فرد در اوکراین حمایت می کنیم تا بتواند در آینده در آزادی زندگی کنند. ما این موضوع را در جریان سفر به کیف نیز واضح کرده بودیم. این حمایت تنها مربوط به فراهم کردن تسلیحات نمی شود، بلکه شامل تلاش های بشر دوستانه، حفاظت از زیربناها و بازگشتاندن کودکانی که اخراج شدن نیز می شود.
متحدین غربی اوکراین در حال بر ادامه کمک به کیف و خاطر مبارزه اش در برابر روسیه تاکید دارند که سفر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به روسیه و تعهد همکاری نظامی میان هر دو کشور باعث ناراحتی واشنگتن شده است. برخی از تحلیلگران به این باورند که روسیه کمبود تسلیحات در جنگ اوکراین را از کره شمالی تامین خواهد کرد. واشنگتن گفته است که در برابر چنین اقدام برخورد مناسب صورت خواهد گرفت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برخی از ایتوپیایی ها که کشور را به خاطر کار ترک کردند میخوان به خانه هایشان بازگردند، اما در یمن جنگ زده گیر ماندند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد به دلیل ناامنی در آن مناطق از کمک به بازگشت مهاجرین به امهار یا تیگری امتناع میکند، تصمیمی که باعث اعتراض مهاجران شده است. گزارش مایا مکسر خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
صدها مهاجر ایتیوپیایی در یمن در میان درگیری ها گیر افتادند. این افراد نمی توانند با دستمزد بهتر کار کنند و وسیله‌ای برای بازگشت به خانه خود ندارند. سالانه ده ها هزار ایتیوپیایی به دنبال فرصت های کاری بهتر به کشورهای شبه جزیره عربستان می روند. اغلب آنان سفرهای خطرناکی را از طریق راه قاچاق انجام می دهند و یا هم در مسیر راه سرگردان می شوند. رومن که برای اولین بار در 18 سالگی به عربستان سعودی رفته بود میگوید که علی‌رغم اینکه توانسته است در آنجا شغل پردرآمدی پیدا کند، شرایط کاری بسیار آزمون برانگیز است. وی گفت ما دو نفر با هم کار میکردیم و بعد همکارم رفت. او اضافه کرد که وقتی همکارش رفت وی غرق در کار بود و استراحتی وجود نداشت و نمیتوانست غذا بخورد، حتی نمیتوانست لباسهایش را و پاهایش را بشورد. بعد از آن دوباره به ایتیوپیا فرار کرد. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM که با بازگشت داوطلبانه بشر دوستانه از یمن نظارت می کند، اخیراً بازگشت مهاجران را از مناطق تیگری و آمهارا ایتیوپیا به دلیل ناامنی در این دو منطقه متوقف کرده است. مهاجران ایتیوپیایی هفته گذشته در مقابل یک مرکز IOM در شهر عدن یمن به این تصمیم اعتراض کردند که منجر به درگیری و کشته شدن تعداد نامشخصی از مردم شد. تدروس رایفل رئیس انجمن آمهارای آمریکا یک گروه مدافع حقوق آمراها میگویند این تصمیم به طور یک جانبه تصمیم دولت ایتیوپیا است و یک سیاست تبعیض‌آمیز است که مهاجرانی را که ریشه های قومی آمهارا و تیگریان را دارند مشخص میکند.
این ایتیوپیایی ها می توانند به کشورشان بازگردند، به خدمات مسکن و سایر خدماتی که در ادیس ابابا و سایر بخش های کشور به آنها نیاز دارند برایشان فراهم شود. فقط به دلیل اینکه از آمهارا هستند مجبور شدند برنگردند. مجبور نیستند به منطقه آمهارا بروند و آمهارایی ها می توانند در سراسر ایتیوپیا زندگی کنند.
جنگ دو ساله در منطقه تیگری ایتیوپیا در نوامبر سال گذشته و پس از امضای توافقنامه صلح بین نیروهای تیگریان و دولت فدرال به پایان رسید.
هایل.
شورشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، یک سال پس از یک جنبش اعتراضی گسترده که با مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیسی ایران مشتعل شد، تحلیلگران میگویند که ده ها خبرنگار همچنان در زندان های ایران به سر میبرند که بسیاری از آنان زنان هستند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردانی در ایران را از عبدالواجد عادل مشنوید.
وزارت خزانه ایالات متحده روز جمعه تحریم های را علیه 29 فرد و شرکت درگیر در آنچه سرکوب خشونت آمیز اعتراضات سراسری تهران خواند اعمال کرد. در میان آنها 3 رسانه دولتی و 1 شرکت وجود دارد که با گفته ایالات متحده به سانسور سیستماتیک و بلاگ های اینترنتی متصل است. پاسخ ایران به اعتراضات به قتل مهسا جینا امینی، زن جوان کرد در بازداشت در سپتامبر گذشته، شامل سرکوب گسترده رسانه های مستقل بوده است. ناظران رسانه ها می گویند که مقام ها کم از کم 95 جورنالیست را بازداشت کردند. کرن نازیش، بنیانگذار ائتلاف برای زنان در روزنامه نگاری می گوید، اما اعداد تنها بخشی از حکایت را وانمود می کند. او این بازداشت ها را به سابقه توصیف کرد.
ما شاهد بودیم که زنان روزنامه نگار دستگیر شدند. نه تنها دستگیر شدند، بلکه قبل از دستگیری نیز مورد حمله قرار گرفتند و سپس در طول سال شنیدیم که شرایط زندگی آنان در زندان دشوار بوده است.
تعدادی از دستگیر شدگان با تضمین آزاد شدند، اما رفت آمد آنها محدود است. مقام های ایران روزنامه نگاران را از خروج از ایران، فعالیت در رسانه ها، ارسال پست در رسانه های اجتماعی و حتی صحبت با خانواده و دوستان در مورد تجاربشان منع کردند. کرن نازیش، مؤسس ائتلاف برای زنان در روزنامه نگاری، در ادامه می افزاید:
We know that their families are being watched.
ما میدانیم که آنان تحت نظارت قرار دارند. ما میدانیم که خانواده هایشان تحت نظر هستند. ما میدانیم که تماس های تلفنی آنان زیر مراقبت است.
نازش میگوید دسترسی با وکیل مدافع نیز دشوار بوده است.
In that kind of environment, we don't know if even
بنابراین در چنین محیطی ما نمیدانیم که آیا روزنامه نگاری که از زندان آزاد شده باشد خبر خوبی است یا خیر.
نمایندگی ایران در ملل متحد به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخ نداد. دولت محافظه‌کار اسلامگرای ایران برای دهها رسانه‌ها را سرکوب کرده است و بسیاری را به تبعید سوق داده است. برخی مانند افراحمید، ژورنالیست که در سال 2021 از ایران فرار کرد، به شدت مراقب جنبش اعتراضی می باشند. امید که به دلایل امنیتی با نام مستعار می نویسد، معتقد است که نسل جوان تمایل بیشتری برای دفاع از حقوق خود دارند.
Staying in Iran is their only chance. And they're like, they look at everywhere and there's no future. And I'm like,
ماندن در ایران تنها چانس آنان است. به همه جا نگاه می کنند و آینده‌ای وجود ندارد. آنان می گویند یا می روم و می جنگم و آینده و حالم را پس می گیرم یا می میرم. زیرا به هر حال اگر این زندگی را ادامه دهم در حال مرگم.
در اعلام تحریم ها علیه چنین سرکوبی، وزارت خزانه ایالات متحده گفت که استراتژی رژیم شامل اختلال در اینترنت، آزار و اذیت دیجیتالی و نظارت است و رسانه های تحت کنترل دولت نقش کلیدی ایفا می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
در آخرین گزارش این بخش برنامه. شمار از فعالان افغان با نشر یک نامه سرگشاده مخالفتشان را با سفر اخیر رئیس اتاقهای تجارت افغانستان و امریکا به کابل ابراز داشتند. در این نامه هر گونه همکاری با حکومت طالبان مشروعیت بخشیدن به این حکومت خوانده شده است. در این رابطه قدیر مشرف مصاحبه با پروانه ابراهیم خیل فعال حقوق زنان و یک از امضا کننده این نامه انجام داده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
دلیل اصلی مخالفت شما و سایر فعالان از سفر هیئت اتاقهای تجارت امریکا افغانستان به کابل چی است؟
ما می فهمیم طلبای گروه توریستی هستند و در افغانستان لیکن نه به آپورت جنسیتی را به پیش گرفتن و هر نوع دیدار با این گروه و یک باز شبه این گروه بیشتر تقویت پیدا کنه و بلکه نه به گروه رسمیتی بخشیده شود برخلاف اون قانون بشری و قانون انسانی کشور می باشه. ما می فهمیم که طالبا و می بینیم اولا که طالبا و کارتر جنسیتی رو در افغانستان افزایش شده و دفتر با یک نوی سرکوب کردن و دیدار هر کمک رسانی برای طالبا قطعا کار درست نیست و تا می تونیم بگیم جفا در اخ مردم افغانستان می باشه.
ببینین بسیاری از منتقدین حکومت طالبان خواستار تعامل با حکومت گروه در افغانستان شدند و میگن که تعامل با طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست. این منتقدین همچنین به این باور هستند که این نوع کمک ها برای رفع نیازمندی های حدود 30 میلیون افغان ساکن در او کشور در حاکمیت طالبان مهم است. نظر شما در رابطه چی است؟
وقتی که با یک گروه تروریستی تامه صورت بگیره معلوم دار است که او به منس یک حکومت در افغانستان شناخته میشه که طالب ها حکومت نیستن در افغانستان و کمک هایی که برای طالب ها میشن و قسم نمایان میسازن گویا برای مردم که به بضاعت هست میرسه اصلا درست نیست و اصلا مورد قبول نمی باشن. کمک ها را میتونن نظر یونما در افغانستان به افراد به بضاعت کمک کنن نه تحت نظر طالب ها. طالب ها کمک هایی که مردم به بضاعت میشه برای خود میگیرن و به جای از او مدارس را اونا پار ساختن و برای افراد که در مدارس از اونا میره حتی پول خوراک از اونا را برشون پرداخت میکنن. این پول از اما کمک هایی است که برای مردم افغانستان میشه و به یک نوی طالب بیره به سربازگیری خود و یا مصارف اساکر خود استفاده میکنن.
خانم ابراهیم خیل بله ببخشین حرفتان را قطع میکنم. این موضوعات را که شما یادآور میشین که برای سربازگیری و اینای خود از این پول استفاده میکنن تا به حال گزارش های دیر رابطه به دست ما حداقل نرسیده، ولی در کل مخالفت جامعه بین المللی در نحوه تقسیم کمک ها به مردم بی بضاعت وجود داشته، به نظر شما و همکارانتان آیا راه بدیل برای تعامل با طالبان وجود داره؟ 30 میلیون مردم که در افغانستان زندگی میکنن
به خاطر از حالت دشوار افغانستان بیرون شویم، خود مردم افغانستان میتونن بدیل بهتر و خوبتر برای افغانستان باشن. میتونن که خود مردم افغانستان به اساس رای به اساس خواستایشان یک نفر را بتونن در ریاست جمهوری خود انتخاب بکنن.
اینو مسئله بعد است، اینو مسئله بعد است، ولی برای موضوع تعامل میگم خانم ابراهیم خیل.
برای از اینکه بدیل با اینکه تعامل شو با طالب بدیل طالب میتونه امی باشه که به مردم رجوع کنه و به مردم همکاری و برپای را داشته باشن. در هر صورت باشه نباید تعامل با طالب صورت بگیره و نباید با طالب ها بیشتر از این عرف داشته باشه و باید نبی رویه و انگیزه طالب بالا برن. هر نوع حرفی که می باشه مردم افغانستان هست می توانند با خود مردم کشورایی که می خواهن حرف داشته باشن و همکاری داشته باشن با خود مردم افغانستان می توانند انجام.
بسیار کوتاه اگه برای من پاسخ بتن خانم ابراهیم خیل، به اویی که شما سفر داشتن به ژنو، شما نظریات و یا تصویری از افغانستان در اذهان کشورهای بین المللی با کسایی که شما ملاقات کردن در سفر آخرتان چی گونه دیدن؟
افغانستان برای کشورهای جهان یک کشوری که در آن آپارتاید جنسیتی جریان داره و کشوری که عملا مردم اسیر شدن و گروگان گرفته شده و یک حالت شوک کننده برای جهان، یک تصویر شوک کننده برای جهان بودن. قسمی که در نشست ژنو نماینده کشور ایران در نشست شورا یادآور شدن و در بیانیه که داشتن میگفتن که طالبان مردم افغانستان گروگان گرفتن و طالبان یک گروه تروریستی هستند. پس یک تصویر شوک کننده برای جهان طالبان به نمایش گذاشتن که افغانستان کشوری است که تروریست ها به او پناه بردن و آپارتاید جنسیتی جریان دارد و همچنان مردم افغانستان که بیشتر
پروانه ابراهیم خیل، فعال حقوق زنان جهان، سپاس از حضورتان در برنامه.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.